انقدر جذاب بودن اینجور چیزایی که خونده بودم براتون بگم. سلام، یادم رفت.
سلام مجدد،
سلام، شبتون بخیر. همونجوری که میدونی دنیا کلن در حال تغییر و تحول و دنبال اینه که یه خورده زندگی رو واسه همه یه جورایی راحت تر بکنه. ولی با توجه به این کرونایی هم که جدیدن دیگه به وجود اومده، یه خورده تونسته نقش داشته باشه، ولی حالا نه به اون صورت خیلی دقیق بتونه روی تمام مطالب بتونه تمرکز داشته باشه، یعنی از نیروی انسانی و از هوش انسانی بخواد یه خورده برتری داشته باشه. ولی خب تونسته یه تغییر و تحولات عجیبی تو زندگی همه ما ایجاد بکنه که حالا ممکنه یه خورده همه ما رو به عقب کشونده باشه، ولی خب یه جاهایی هم به نظر من شاید خوب باشه، شاید برای بقیه خوب نباشه، ولی به نظر من خیلی خوب میتونه باشه.
البته تنبلم وقتشو زیاد کنن پس بگیم کرونا رو برای خانم رضایی
اضافه
کنیم. میگم شما بیاین واکسن رو نزنین اصلا، اگر اومد حالا واکسن نزنین.
البته یه چیزی هم که میخوام بگم همین مربوط به همین واکسنه میشه، یعنی در واقع
کدوم واکسنه؟
واکسن کرونا دیگه، که بتونیم زود خوب بشن در واقع بیمارایی که الان مبتلا هستن. یه سری از فناوری‌ها رو میخوام بهتون بگم که در حال حاضر دارن روش مطالعه میکنن، قبلا هم مطالعه کردن، یعنی شاید هم به بعضیشون هم خیلی رسیده باشیم، ولی الان کرونا باعث شده عمیق‌تر بهش فکر بکنن. همه ما میدونیم تو شرایطی هستیم که نمیتونیم با اشیا در واقع یه ارتباط لمسی برقرار کنیم، یعنی تا یه گوشیمونو برمیداریم دوست داریم سریع الکل بزنیم و جلوی این در واقع ویروس یا میکروبایی که روش نشسته رو بگیریم. ولی این فناوری که در واقع مطالعه کردن باعث شده که دیگه ما حتی نیاز نداشته باشیم که حتی با اثر انگشتمون، چون تا الان دکمه‌ای بوده ولی به اثر انگشتی هم لمسی هم رسیده بودیم، ولی الان قراره دیگه یه سری از گوشی‌ها و تلفن‌های همراهی رو اختراع بکنن که حتی دیگه نیاز نباشه ما حتی لمس بکنیم، یعنی با اشاره از راه دور ما میتونیم شماره شخصی مورد نظرمون رو بگیریم. یا اینکه زیرساخت‌های دیجیتالی،
یعنی الان نداریم مثلا اینکه صدا می‌کنیم، مثلا میگیم شماره مثلا خونه مامان عقدس مثلا،
چرا؟ ولی خب به اون شدت
یا با چشمامون که مثلا با دیدن قرنیه‌مون باز می‌کنیم.
همه نه، همه دست همه شاید شما اینو نبینید. چرا دست میگم یه سری از تکنولوژی ها هستش که روش بررسی شده و در حال حاضر هم ممکن ازش استفاده بکنن. ولی کرونا باعث شده که ما خیلی سریعتر بخوایم که این در واقع وسیله ها رو در اختیار همه بگذاریم که جلوی در واقع این بیماری گرفته بشه. حالا در حال حاضر با ویروس کرونا ما در واقع درگیر هستیم، یا اینکه ما اطلاعاتمون یا مطالعمون رو روی ربات ها بذاریم. ربات ها رو شاید ما تا الان فکر می‌کردیم که در واقع شبه انسان میتونه باشه که یه سری کارا رو انجام بده، ولی الان شاید میتونیم یه طراحی هایی رو روش انجام بدیم که حتی به عنوان یک در واقع یک نیروی انسانی، به طور مثال اون مواد غذایی که میخوایم از سوپرمارکت در واقع خریداری بکنیم و به منزل ببریم و ممکنه که در طی مسیر این ویروس باهاش درگیر باشیم، این ربات با شرایط خیلی خوب و ضد عفونی شده اون در واقع مواد یا مواد غذایی که ما احتیاج داریم از سوپرمارکت برای ما تا خونه بیاره. خب این خیلی میتونه جذاب باشه به نظر من. یا اینکه اینترنت اشیا یا کلان داده ها، اینکه البته هیچ ربطی به کرونا نداره، این قبلا هم در واقع روش فکر و بررسی شده، ولی خب باعث شده که الان این تایمی که همه تو خونه هستن یا دارن استراحت میکنن،
بله،
بیشتر از هوششون و فکرشون استفاده بکنن که از این اینترنت اشیا استفاده کنن. حالا اینترنت اشیا یعنی چی؟ یعنی که تمام اشیا هوشمند بشن، یعنی کیف پول شما هوشمند بشه، کیف شما هوشمند بشه، لباستون هوشمند بشه، حالا یا گلدونی که تو خونه دارین هوشمند بشه. یعنی چی؟ ما تا الان میتونستیم گوشی هامونو در واقع با هم دیگه یه کاری کنیم که با هم دیگه وصل بشن، ارتباط برقرار کنن. نمیخواستم از کلمه کانکت استفاده بکنم، وصل بشن. الان میتونیم یه طراحی هایی رو بکنیم که اون گلدونی که تو خونه داریم در واقع خودش هشدار بده که من الان نیاز به نور آفتاب دارم، الان احتیاج دارم که به من آب بدید. در واقع تلفن همراه ما جوری با اون گلدونه در واقع وصل بشه، دوباره از کانکت استفاده کردم، که خیلی راحت به ما این هشدار رو بده که من الان احتیاج به این موارد دارم. یا حتی میتونید گوشیتون رو با یخچال، البته یخچال فریزر یا در واقع وسیله های داخل خونه این اتفاق قبلا هم افتاده، ولی خب الان خیلی بیشتر از این وسیله استفاده کردن. مثلا شما اگر بخواید برین از یخچالتون دو تا سیب بردارین، یه کاری میکنید که از طریق این وصل شدن گوشی ناخودآگاه و خود به خود یخچال دو تا سیب بده بیرون، از یعنی نیازی نیست در یخچال رو باز بکنید. و این یخچال میتونه ذخیره سازی هم بکنه اطلاعاتو. یعنی شما فلان ساعت فلان روز دو عدد سیب برداشتید. آمارمونو
داره دیگه. دقیقا. شبا یواشه که میریم نوشابه میخوریم من میفهمه.
دقیقاً.
هک شدن هم داریم تازه. چی؟ درد سر هک شدن هم داریم. ببین فکر کنید که مثلا در خونتون اتوماتیکه و یکی هکش میکنه و بهتون میگه اگه به من مثلا 5 میلیون تومان بدی میذارم در خونت رو باز بکنی بری داخل.
این صدای امیر جوادی بودش با ذهن منفی که داره. امیر جعفری ببخشید.
البته تمام اطلاعاتی که بهتون دادم از سمت خودمون نبود، یعنی از خودم در رای بردم، یک سایت در واقع خارجی بوده، فوربس بوده، که در واقع گزارش های بروز و دقیقی رو بررسی میکنه و در اختیار ماها میذاره. برای خودم هم جالب بود که شما هم بدونید که قراره که در واقع آینده نزدیکمون حسابی تغییر و تحولات عجیبی ببینه که شاید آدم ها رو یه خورده تنبل بکنه، ولی به نظر من که خیلی جذابه.
آینده همیشه جذاب رسیدن بهش. خانم کوشکی
یخچال غذا درست نمیکنه
جان؟
یخچالی که میوه میآورد غذا درست نمیکنه.
اون رباتی هستش که دیشب احسان مهدی اشاره کرد، یه ربات ساخته شده.
پریشب
گفتیم
بعد آقای نوروزی میمانون بودن، گفتیم آشپزی میکنه، فعلا 30 تا غذا هم در منوش وجود داره. آره. ظرفا هم بعدش میشوره تازه.
آره مهریه هم نداره تازه.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید، ra.radium. شما رادیوم را میشنوید.
چی شد؟
ماشینی جواب میخوای بشنویم ها؟
نه هنو بحث چیز بود، اون ربات آشپزه بود که ظرفا رو میشوره.
آره اون که به زودی به 5000 غذا مجهز میشه، یک منوی 5000 غذایی.
هر عمرمون هم تنوع غذایی،
غذاهای هر کشوری رو، هر آداب و رسومی رو، محله ها رو، شهرها، که هیچی، هر نقطه دورافتاده جهان رو شما بخواید غذاش رو میتونه براتون بپزه.
به 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 خانم کوشکی قابل توجه شما.
من یه دونه میخوام از این ربات ها.
بله حتما یه دونه ابتیا میکنن براتون حتما.
ولی موافقید ماشین جواب رو بشنویم پاسخ رو؟
ماشین جواب چی بود؟ چی هست ماشین
الان
جواب؟
الان میشنویم با هم. الان میشنویم.
چرا صدای ضبط شده متفاوت به نظر میرسه؟ بسیاری از افراد عقیده دارند که صدای ضبط شدهشون با صدای واقعیشون تفاوت داره. دلیل این پدیده مسیرهای متفاوت انتقال صدای خودمان از طریق گوش میانی و صدای بیرون است. صدای ضبط شده شما متفاوت به نظر میرسه چرا که واقعا متفاوته. زمانی که صحبت میکنی تارهای صوتی گلوی شما ارتعاش میکنه. این ارتعاش همچنین باعث میشه پوست، جمجمه و حفره‌های دهانی شما نیز به ارتعاش در بیاد و این نوسانات به شکل صوت ادراک میشن. این ارتعاشات با امواج صوتی که از دهان شما به پرده صماخ گوشتان منتقل میشه ترکیب میشه و به صدای شما کیفیتی میده که هیچ کس دیگری به غیر از خود شما اون رو نمیشنوه. زمانی که شما صدای خودتون رو از یک بلندگو یا ضبط صوت میشنوید، این صدا را تنها به واسطه هدایت صوتی هوا درک میکنید. صدایی که ما به این شکل میشنویم فرکانس پایین تری نسبت به ارتعاشات استخوانی دارد. دلیل این که ما صدای طبیعی خودمون رو دوست داریم اینه که غنی‌تر و قدرتمندتر. بسیاری از افراد مرتب دکمه بازپخش ضبط صوت رو فشار میدن، چرا که ذهن حاضر نیست قبول کنه صدای غریبه‌ای که میشنوه صدای خود ماست.
ماشین جواب رادیو. ra.radion رادیو میشنوید.
این هم از ماشین جواب. شما جزو کسایی هستین که احسان از صدای خودت گوش میکنی خوشت نمیاد؟ نه
قبلا اصلا خوشم نمیاد، الان دیگه صدام انقدر زیاد شنیدم برام عادی شده، یعنی خیلی تفاوتی الان زیاد احساس نمیکنم. ولی اوایل متنفر بودم.
منم همینطور. از صدای تو نه، از صدای خودم الان.
ولی خب آدم زیاد که صدای خودش رو میشنوه عادت میکنه دیگه به اون صدا.
بله، اجازه میدید تا لحظاتی دیگه بریم به سراغ تاریخچه علم و تقویم تاریخ در چنین
حتماً
روزی.
حتماً بخش خیلی خوبی رو داریم امشب.
خیلی بخش خوبی داریم.
خیلی بخش.
من اصلا علاقمند این بخش شدم خیلی زیاد امیرجو.
مخاطبمونم خیلی علاقمند شدن.
خیلی ممنون از اون جعبه شکلاتی که به من دادید که بدگویی نکنم راجع به این بخش دیگه.
ممنون، ممنون. متشکرم.
آقای گراهام هم صداتون رو میشنوم، هم تصویرتون رو میبینم.
رادیوم تاریخچه علم ra.radium به رادیوم ملحق شوید.
خب امروز یا امشب دیگه به آخرین دقایق روز چهارشنبه داریم میرسیم، 19 آذر ماه 9 دسامبر. من فقط یک سوال از حاضرین در استودیو میکنم و میرم سراغ تقویم علم امشب. سیاوش جان شما فکر میکنید مهمترین ابداع و دستیافته بشر در قرن 20 چی بوده؟
پنسیلین.
آقای جعفری شما
مثبت یا منفی؟
مهم نیست، مهمترین دستیافته عرض کردم. بمب اتم خانم رضایی، بمب اتم خانم کوشکی،
همین رباتی که غذا درست میکنه،
همین رباتی که
این مال
قرن
20م،
قرن 20م
هنوزم نه
تعمیمش
داد،
نه قرن 20م،
قرن 20م، قرن گذشته رو بگید.
امواج رادیویی.
خب در واقع این سوال رو از خیلی از افراد کردن و پاسخ‌ها خیلی نزدیک بوده. یه عده گفتن هواپیما، یه عده گفتن بمب اتم، انرژی اتمی، سفر انسان به فضا، تلویزیون، اینترنت، کامپیوتر، موبایل. و شاید بشه گفتش که هیچ کدوم از این فناوری‌ها، هیچ کدوم از این دستیافت‌های بشر به اندازه سنتز آمونیاک یا اصلا تولید خود آمونیاک در زندگی انسان اثرگذار نبوده.
عجب.
در نگاه اول خیلی ساده به نظر میرسه فناوری رسیدن به آمونیاک، هیچگاه به پای فناوری رسیدن انسان به ماه نمیرسه، هیچگاه به فناوری موبایل یا اینترنت نمیرسه، ولی اثرگذاریش
کجا؟
اثرگذاریش به حدی زیاد بوده که خیلی معتقد هستن که مهمترین دستیافته بشر در قرن 20 بوده، چیزی که باعث شد جمعیت 1.5 میلیاردی جهان در ابتدای قرن 20 به حدود 8 میلیارد نفر در پایان این قرن برسه. ما برای
این
پرورش
آمونیاک کجا در واقع به کار میره
الان اشاره میکنم. ما وقتی میخوایم پرورش غذا داشته باشیم، گیاهان رو رشد بدیم، از نیترات استفاده میکنیم، از کود استفاده میکنیم، از کود نیترات استفاده میکنیم. مقادیر محدودی از نیترات در طبیعت وجود داره ولی دسترسی انسان بهش خیلی سخته و قضیه اونجایی خنده‌دارتر میشه که ما بدونیم 80% آن چیزی که در جو زمین هست نیتروژن هست ولی دسترسی بهش و کنترلش سخت هستش. بسیار مشکل شده بود تا اینکه شیمیدانی به نام آقای فریتز هابر در سال 1909 اومد این مشکل رو حل کرد و تونست از هوا نیترات آمونیاک به دست بیاره. ایشون اومد از طریق تزریق نیتروژن و هیدروژن در یه سری لوله‌های فلزی داغ و تحت فشار 100 اتمسفر که کاتالیزور فلزی هم برای تسهیل و تسریع واکنش قرار داده بود، آمونیاک بسازه. جایزه نوبل 1918 رو بهش دادند و این نشون میده چقدر این اهمیت داشته. حالا اهمیتش گفتیم، این باعث شد که در مناطقی از دنیا که امکان کاشت و برداشت محصولات کشاورزی میسر نبود
یا محدود بود
فراهم بشه و در واقع سازمان ملل متحد بارها اعلام کرده که اگرچه تعداد کسانی که در محدودیت غذایی قرار دارند یا گرسنه هستند در هر سال داره تعدادشون افزایش پیدا میکنه، اما درصد اونها رو به کاهشه. اما در کنار همین آمونیاک میشه در واقع باهاش باروت و مواد منفجره هم تولید کرد. و شاید جالب باشه بگم که آقای فریتز هابر خودش محدود به کود شیمیایی آمونیاک، محدود به باروت نکرد، میخواست خیلی بیشتر به آلمان خدمت بکنه و ایده هایی توی ذهنش داشت که آلمان رو در جنگ جهانی اول پیروز بکنه. به یه چیزی فکر میکرد که در واقع بیاد کارو تموم بکنه، به مرگ فکر میکرد که اصلا بیاد مرگ رو تولید بکنه. خیلی عجیبه، توی آزمایشگاهش خطاهایی رو انجام داده، آزمون و خطاهایی رو انجام داده بود و پی برده بود که میشه گازی رو تولید کرد که اسمش رو بعدا گذاشتن کلورین، که یک قاتل بی‌رحم باشه، استفاده بکنند و آلمان رو پیروز جنگ جهانی بکنن. توی آزمایشاش 3-4 تا از سربازای آلمان رو به اشتباه کشته بود و باید حالا آلمان‌ها رو مجاب می‌کرد که بیان از این گاز استفاده بکنن. اونا رو به هر طریقی که بود مجاب کرد، اگرچه فرماندهان مخالف بودن، تا اینکه روز موعود فرا رسید. 22 آوریل 1915 تصمیم گرفتند که 168 تن گاز کلورین رو از طریق 6000 محفظه در بلژیک منتشر بکنن. انبوهی از گاز زرد کلورین در واقع سنگرهای فرانسوی‌ها رو در هم کوبید و انبوهی از فرانسوی‌ها کشته شدند. نزدیک به 10000 سرباز در جا کشته شدند و 2000 نفر هم به اسارت آلمان‌ها در آمدند و به همین خاطر آقای فریتز هابر به درجه کاپیتانی رسید در جنگ. یک شیمیدان بود اما به درجه کاپیتانی رسوندن. همسرش که یک شیمیدان بود، به خاطر این ابدای آقای هابر شوهرش با همون کلورین خودش رو کشت که تو داری جنایت میکنی. و جالبتر اینجا که آقای
از کجا معلوم خود آقای نکشته خانمشو؟
ممکنه کار خودش بوده، هیچ بعید هم نیستش. ولی هابر به اینجا هم در واقع بسنده نکرد، رفت سراغ گاز خردل و یا خردل رو در واقع روش کار کرد و میخواستش که ببینه که چطور میشه توپخانه ارتش رو مجهز بکنه و کلن جهان رو قبضه بکنه. بعد از جنگ جهانی و زمانی که هیتلر به قدرت رسید، به خاطر ریشه های حالا یهودی که آقای هابر داشت، کلن از استخدام برکنارش کرد، یعنی از اون نیروی نظامی هم برکنارش کرد و به انگلیس رفت، اونجا هم ترد شد. و مسئله در واقع این هستش که آقای هابر آمونیاک رو تولید کرد، تونست با تولید انبوهی از در واقع مواد غذایی جمعیت جهان رو از فقر و گرسنگی نجات بده و در کنارش همون دانش اون شخص منجر به تولید ماده‌ای شد، گازی شد که انبوهی از جمعیت جهان رو از بین برد. و این بستگی به ما داره که کدام سوی علم رو نگاه بکنیم و از چه جنبه‌ای افراد علمی رو بهشون نگاه بکنیم. هر کسی میتونه به فناوری دست پیدا بکنه اما مقاصد افراد خیلی مهم هستش. امروز سالروز تولد این شخص هست، ولی من ترجیح میدم که به علم از روی مثبتش نگاه بکنم، چون کاربرد منفی اون کاملا بستگی به خود ما داره. امروز تولد عذرخواهی میکنم درگذشت کسی هست که میدونم شما خیلی دوستش دارید، پاتریک مور. امروز سالروز درگذشتش هست. 50 سال بیوقفه یک برنامه ترویجی نجومی به نام آسمان در شب رو تولید کرد و بسیار مؤثر بود کارهاش در ترویج علم نجوم.
شب بخیر خانم آقایان، شما شنونده رادیوم هستید و حالا در دقایق پایانی برنامه چهارشنبه شب اجازه بدید که بریم به سراغ امیر جعفری، دوست بسیار خوبم که ما رو با پرواز و نترسیدن از پرواز به نوعی آشتی داره میده. برای منی که خیلی از هوانوردی و سوار شدن هواپیما میترسم، امیر دفعه گذشته راجع به شگفتی های پرواز گفتی، از اینجا شروع بکنیم که چرا رنگ هواپیما سفیده بیشتر؟
بله، رنگ هواپیما ها در واقع یه دلیل اصلیش، چون بحث تجارت و اینا هست، همیشه بحث پوله. یعنی هزینه‌ای که در واقع رنگ کردن هواپیما داره، هم هزینه اولیه، یعنی این که حدوداً باید در واقع مثلا 14-15 روز کار انجام بشه و حدودش مثلا 70 نفر کار بکنن و مثلا برای رنگ کردن یه هواپیمای مثل ایرباس 320 حدود مثلا 600 کیلوگرم رنگ لازمه.
600 کیلوگرم؟
بله 600 کیلوگرم رنگ لازمه. حالا بعد از اینکه خوش میشه یه مقدار در واقع وزنی که به هواپیما اضافه میکنه کمتره، ولی شما به این فکر بکنید که یه ایرلاین به این فکر میکنه که در واقع 5 نفر رو داره میبره که پول بلیط هم ندادن.
آها 5 نفر 600 کیلو که نمیشن که 5 نفر،
یه مقدار در واقع
شما بگید 300 کیلو. بله خب
بارشون هم حساب کنید دیگه.
بارشون حساب کنید دیگه. خب پس به خاطر همین این، پس این رنگ سفیدی که داره چیه؟
در واقع در ابتدا که هواپیما تولید میشه یه رنگ سبز رنگی میزنن که در واقع رنگ ضد در واقع خوردگی و اینا هست که با اون تستای هواپیما انجام میشه. بعد در واقع برمیگرده داخل، در واقع وقتی تستش انجام میشه برای نقاشی، که خب رنگی که معمولا میزنن رنگ سفید روش، و بعد در واقع با یه سری طرحهای کوچیک که حالا لوگوی در واقع یه شرکت هواپیمایی باشه یا چیزای دیگه، که خب اگر کسی بخواد رنگ دیگه‌ای بزنه باید هزینه جداگونه بابت رنگ اضافه‌ای که روی هواپیما زده میشه پرداخت بکنه. که خب به خاطر این ما رو هواپیمای کمی می‌بینیم که به کلی رنگ داشته باشه، یعنی نقاشی شده هواپیمای قشنگی داریم ما، مثلا هواپیمای
دیزنی رنگ داریم،
نه روش نقاشی‌های خیلی زیبایی در واقع می‌کشن. میتونم حتی تصاویرش رو توی در واقع صفحه‌مون هم بذاریم که چند تا از این.
ولی گفتید که این 600 کیلو رنگی که مصرف میشه مثلا برای هواپیمای ایرباس خودش یه وزنیه دیگه، اصل ماجرا اینه. پس رنگی که به نوعی اون آلیاژ داره هواپیما به صورت خام وقتی بیرون میاد یه رنگیه مثل رنگ سفید.
بله بله. خب یه سری دلایل فنی دیگه هم داره، مثل اینکه خب در واقع شما مثلا ترک‌های اگه روی هواپیما باشه یا اگه نشتی روغن یا سوخت یا چیز دیگه‌ای وجود داشته باشه میتونه این کار بکنه. یه دلیل جالب دیگه‌ش هم فروش هواپیماه، یعنی مثل ماشین رنگ سفید هواپیما خیلی راحت‌تر فروش میره، ولی اینکه اگر شما یه هواپیما رو رنگ زیادی کرده باشید بخواید بفروشیدش بگه در واقع شرکت هواپیمای دیگه احتمالاً سخت‌تر می‌خرنش، برای اینکه احتمالاً براشون شاید جذاب نباشه. و یه بدی هم داره که احتمالاً شما بعضی هواپیما رو دیده باشید وقتی در واقع واگذار میشه به شرکت هواپیمای دیگه‌ای، مثلا در واقع حالت هیبریدی داره، مثلا تحیل مثلا دومش در واقع رنگ ایرلاین قبلیه است، جلوش مثلا لوگوی ایرلاینیه، چون دیگه نمیصرفه که بخوان یه همچین تغییرات عجیب و غریبی روش بدن.
به توری هواپیما که جلوی موتور بذارن
چرا نمیذارن؟
چون اگر ما بحثمون هفته گذشته بود که پرنده ها ممکنه بیان برن دسته پرنده داخل موتور آتش سوزی بشه، موتور از دست بره. من سوال کردم چرا توری نمیذارن؟
آره
هفته گذشته نرسیدیم بگیم، این هفته هم نمیرسیم بریم. فقط به من آخرین سوالم نمیشه دیگه، زمانم به پایان رسیده. متشکرم از امیر جعفری عزیز، متشکرم از احسان مهرجو، متشکرم از خانم عفیه رضایی، از خانم مارال کوشکی و از همه شما که شنونده رادیوم امشب بودید. چهارشنبه هفته آینده برنامه فوق العاده پرتمطراقی رو برای شما تدارک دیدیم، از الان به شما خبر بدم. برای شما آخر هفته خوبی را آرزو میکنم. من سیاوش سفاریان پور هستم، شب خوش و خدا نگهدار.
همراه با رادیو جوان و رادیو جوانی ها در سایت رادیو جوان
radiojavan.ir
پخش زنده برنامه ها،
دسترسی به آرشیو برنامه های مورد نظر،
ارسال نظر، صوت، تصویر و ویدیو از طریق صفحه برنامه ها،
آشنایی با عوامل برنامه های رادیویی.
radiojavan.ir با رادیو جوان شنیده می شوید، با رادیو جوان دیده می شوید.
با رادیو جوان شنیده و دیده می شوید.
radiojavan.ir
بهتر ببینید. بهتر ببینید.
به نام خدا، من مهدی دربانی هستم، کارشناس روانشناسی. گاهی در مواجهه با اضطرابمون موفق نمیشیم حالمون رو خوب کنیم و اضطرابمون رو کنار بزنیم. میدونید بعضی موقع‌ها چرا اینجوری میشه؟
چون خاطرات گذشته حال ما رو خراب میکنن.
مثلا با اومدن یه ویروس خطرناک نگرانیم نکنه دوباره عزیزی رو از دست بدیم. خاطرات تلخی از دست دادن عزیزان داشتیم و الان نگرانیم همون اتفاقها و همون خاطرات برامون تکرار بشه. نکنه دوباره درگیر مشکلات بیمارستان بشیم، چون قبلا تجربه کردیم یا جایی دیدیم. خیلی سخته. این احساسهای گذشته است که الان داره به ما فشار میاره و حالمونو خراب کرده. باید چیکار کنیم؟ تا حالا کابوس دیدید؟ وقتی آدم از کابوس خواب وحشتناک بیدار میشه یه دفعه حالش خوب میشه، احساس میکنه یه خواب بدی دیدم،
احساس میکردم واقعیه، ولی خدا رو شکر خواب بود، واقعی نبود.
اگه ما در کابوس بمونیم همیشه اضطراب با ما خواهد بود، ولی اگه بیدار بشیم، خاطرات گذشته رو به گذشته بسپاریم و تلاش کنیم الان یه جوری عمل کنیم که اون اتفاقات برا ما تکرار نشه، در این صورت حالمون خوب میشه. گذشته رو به گذشته بسپارید
و الان رو مدیریت کنید.
مراقب حال خودتون و اطرافیانتون باشید.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز شنیده می شوید.
امروز دیگه مهم نیست کجا باشی، توی خونه، خیابون یا سر کار، مهم اینه که رادیو همیشه کنارت.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم، رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید، اگه رادیو کنار دستتون نیست ولی میخواهید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید، اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، فقط کافی اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
بله درست اومدید، جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام.
این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان.
نیست
هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شده این جوان با رادیو جوان، با این صدا به ما، با این صدا به ما. همراه شده این جوان با رادیو جوان.
اپلیکیشن ایران صدا را از نشانی رادیو جوان .ir دریافت کنید.
رادیو جوان،
رادیو جوان. یک نکته مهم،
ما کافیه بتونیم این مسیر حمل و نقلی و ترانزیتی رو بین شرق به غرب آسیا و بعد حالا به اروپا هم حتی میتونه امتداد پیدا کنه، یا مسیر شمال به جنوب رو فراهم بکنیم، میتونیم یه بازار بسیار خوبی رو برای تولیدات خودمون هم فراهم بکنیم.
سلام، قبلا از اهمیت تجارت خارجی، جاده ابریشم و ظرفیت ترانزیتی کشور گفتی. در این قسمت از زبان کارشناسای برنامه در مورد لزوم توجه به نقش بازارهای منطقه در جهش اقتصادی و ظرفیت بزرگ اونها میشنویم.
دکتر علی سعیدی، مدرس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه.
ما نباید فقط افزایش ظرفیت تولید رو در نظر بگیریم. تقریبا بیش از نیمی از جمعیت دنیا توی آسیا زندگی میکنه، اما سهم کل آسیا، با اینکه چین اقتصاد دوم دنیاست، هندوستان 1 میلیارد و خورده جمعیت داره تولید میکنه، روسیه، ایران، ژاپن، همه رو با هم جمع بکنید، ارزش افزوده ای که در مجموع عاید این 50% جمعیت دنیا میشه کمتر از 30%. چرا؟ چون تجارت خارجی در انحصار اروپایی و آمریکایی‌ها، و اگر اقتصاد آمریکا و اروپا الان سر پا هست به خاطر این انحصار در تجارت، نه به خاطر قدرت تولیدی یا زیرساخت اقتصادی که دارن.
بد نیست که ببینیم چه مشکلات و البته راهکارهایی سر راه تجارت خارجی ما با کشورهای منطقه قرار دارن.
ما الان در شرایطی قرار گرفتیم که توی منطقه ما نزدیک 500 میلیون مصرف کننده داریم، فقط همین کشورهای همسایه و بازار داخلی خودمون. ما اگر بتونیم فقط همین ها رو فعال بکنیم، در خدمت تولید خودمون قرار بدیم، خودش میتونه یه جهش اقتصادی ایجاد بکنه. بستن پیمان‌های تجاری با کشورهای همسایه، با عراق، با پاکستان، با روسیه و کشورهای شمالی ما، با افغانستان، با کشورهای حاشیه خلیج فارس، با سوریه، لبنان، اینا کشورهایی هستن که به لحاظ سیاسی هم تا یه حدی با ما یا همراه هستن یا میتونن همراه بشن و خب نیاز به کالا و خدمات هم دارن، و ما فقط کافیه که بتونیم این مسیرهای مبادله کالا رو باز بکنیم، در مورد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه با اینها وارد مذاکره بشیم. عمده مشکل تجارت خارجی ما یک، نداشتن نگاه اقتصادی در وزارت خارجه است، دو، عدم ثبات قوانین تجاریه. یه روز یه محصول رو اجازه میدیم صادرات بشه، یه روز جلو صادراتش رو میگیریم، یه روز تعرفه رو میبریم بالا، یه روز تعرفه رو میاریم پایین، به هر دلیلی هی این قوانین ما تغییر میکنه. اگر ما یه ثبات رویه داشته باشیم در عرصه تجارت خارجی، شرکای تجاری ما بتونن به ما اعتماد کنن، ما اونقدر ظرفیت تولیدی داریم که میتونیم بخش عمده‌ای از نیازهای اقتصادی منطقه رو تامین کنیم.